أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. سياق هذه الآية يقتضي كونها خطابا لبني إسرائيل، لأنه هذه الآية عطف على ما سبق من الآيات، ولكن نعلم أن الخطابات في القرآن ليست شخصية بل من قبيل يا فعني واسمه يا جاره، و يكون خطابات القرآنية على نحو القضية الحقيقية ويشمل جميع الناس إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية قوله أفلا تعقلون، وضع الكلام في ماهية العقل ومعنى العقل أقسامه، ثم وضع الكلام في أن الأمر الناس يعني الأمر بالمعروف والخير والأفعال الحسنة، ما أن العامل غير عامل به، هل يكون في الحقيقة عدم عمل الأمر بما يأمر به مانعا عن الأمر به، كما يفاد يستفاد من هذه الآية كما هو الظاهر قوله لما تأمرون الناس بالخير وتنسون أنفسكم. ظاهر هذه الآية العتاب على من لا يعمل به ما يأمر به، و بظاهره العتاب على نفس الأمر بالخير والمعروف من غير العامل بما يأمر به. هل ظاهره هو الحجة والمعتبر، أو يكون المراد في الحقيقة مجرد اللوم على عدم العمل لا على الأمر من غير العمل به ما يأمر به؟ متعلق النهي بالحقيقة ترك العمل بما يأمر به، لا نفس الأمر بما لا يعمل به، وبينهما فرق في هذه الآية. وأيضا الأمر بالاستعانة بالصلاة و بغير الصلاة بالصبر، ما معناه و ما يستعان به، ينقسم إلى أقسام. وقوله لكبيرة إلا على الخاشعين، في مقابل مستثنى يعني المستثنى من يشمل غير الخاشعين، ومطلق أبناء الدنيا والشهوات والمستكبرين والجاهلين غير العارفين وغير الخاطئين. ثم يقع الكلام في التفسير الروائي و الرواية الأولى رواية المعتبرة، و تضمنت اولا به شأن نزول الآیه، یعنی مضمون ها اولا شأن نزول الآیه، هذه الآیات بیان شأنها، هم قوم من رؤساء اليهود و علمائهم، و ثانیا اجتماع هؤلاء اليهود و عمالهم على قتل النبي و عجزهم عن فعل ذلك و وقوع المعجزه حينما اجتمعوا عليه ليقتلوه، و ايضا تتضمن هذه المعتبره ما غصبه علماء اليهود من امتهم، من فقراء امتهم من الاموال، به ذکر من سرق هذه الاموال و خصوصیات الاموال و خصوصیات ملاك هذه الاموال، به کیفیت سرقه و کیفیت الغصب، و سهم کل من هؤلاء العلماء من هذه الاموال، بیان جمیع خصوصیات، و ان اليهود اداره او هذه المعجزات برأي العين عدد من دينهم فآمنوا بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرض بكنم بشما كي در آية شريفة أتعمرون الناس تا آية دوتا آية بعد، اولین نکته این است که خب این سیاق اقتضا میکنه که خطاب بنی اسرائیل باشه، چون عطف به قول آیه قبل هست یا بنی اسرائیل، در اداد و در ادامه اون هست. در حقیقت این جمله به همون مخاطب قبلی خطاب میکند که بنی اسرائیل هستن، این سیاق ایراد اقتضا میکنه، روشنه. و لکن اختصاص به این مخاطبین نداره، اکثر آیات شریفه از این قبیل خطاب به قومی میکنه، گروهی، لکن از باب یا کعنی رسمه یا جاره هست و جریان دارد، چون تمام خطابات قرآنی اگرم در ظاهر ابتدایی یا حسر مورد نزول قضیه شخصیه بوده باشه یا جماعتی باشن از معاصرین زمان رسول، لکن قرآن مجید اون دستور و اون حکمی را که متضمن هست به نحو قضیه حقیقیه خدای تعالی تشریع می فرماد برای همه انسانهای تاریخ تا روز قیامت. این رو ما به ضرورت می دانیم که آیات دیگر قرآن هم دلالت دارد انا ارسلنا کل الناس کافتن، و آیات دیگری که دلالت بر عمومیت و استمرار آیات، مضامین آیات، احکام آیات دارد. نکته دیگه این که این استفهام اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، عرض میکنم که استفهام انکاریست. یعنی در حقیقت ما میتونیم این آیه رو بگیم که دارد نهی میکنه، یعنی لا تعمرو یا بنی اسرائیل، لا تعمرو الناس بالبر حالکونکم تنسون انفسکم، یعنی اینکه عم نکنید مردم رو خیرات، مبرات، معروف، در حالی که خودتون رو فراموش میکنید و این رو عمل نمیکنید. ولی خب در حقیقت اگر تعامل بکنیم این نهی برمیگرده به اون ترک عمل، یعنی لا تترکو العمل بما تأمرون بهی الناسه، آنچه را که به مردم امر میکنی خودتون عمل به اون را ترک چی آقا نکنی. روح این آیه اینه، محض این آیه اینه، و الا نمیخواد خود این امر رو نهی بکنن، چون ولی اینکه شخص غیر عامل هم باشد عملا نکند، خود نفس این امر و نهیش مطلوب اشاره هست و خود این امر و نهی در حقیقت امر به حق، تواصی به حق، تواصی به صبر، امر به معروف، دعوت به خیرات، خودش فی نفسهی مطلوب اشاره هست. چه حالا اون آمر و دایی عمل بکند و نکند. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یکی از مصادیق قول سدید که یعنی قول حق، قول به حق، قول مستحکم به حق، این موجب اصلاح اعمال میشد که خدای تعالی قولو قولا سدیدا یصلح، یعنی یصلح الله تعالی لکم اعمالکم. یعنی این قول سدید خودش سبب میشد که ولو اینکه این قائل عمل شر داشته باشد، عمل فاسد داشته باشد، این قول سدید عمل فاسد رو اصلاح میکنه، توفیق میده. و نفس امر معروف و نهی از منکر، خود این آمر معروف و نهی از منکر هم اگر چنانچه که طبعا بسیار از آمر معروف و نهی از منکر خودشون عامل و همانچه که میگن نیستن، ولی خود این امر معروف و نهی از منکر در حقیقت توفیق میداد به این آمر و نهی که خودش با آنچه که میگد عمل بکنن، که وقتی که میرد در خلوت میشه وجدان خودش، اون نفس لبامه او رو سرزنش میکنه، تو امروز در فلان جا چقدر به اون بزرگوار، به اون شخص، به اون مؤمن، به اون مسلمان عتاب کردی، گفتی این کار بده، این کار حرامه، واسهش دلیل آوردی، آیه آوردی، روایت آوردی، خب الان که خلوت رسیدی چرا خودت پس چرا ترک میکنی؟ خب این نفس لبامه این رو اگه این عمل رو نکنه چنین سرزنشی شاید سراغش آقا نیاد، ولی همین که امر نهی میکند در خلوت این رو سرزنش میکنه. فلذا در کتاب امر معروف و نهی از منکر روایت آوردیم که از حضرت سوال کردن که ما آیا حتما خودمون عمل بکنیم در شرط حضرتمون نه بکنید نکنید باید عمل بکنیم؟ و به خاطر همون روایت ما استدلال کردیم اون روایت که شرط وجوب امر معروف و نهی از منکر این نیست که خود این امر نهی به اون چرا که میگه چی آقا عمل بکنه، ولی اینکه عمل نکردن بده، همینجا داره سرزنش میکنه در حقیقت. اتعمرون الناس، یعنی لم تعمرون الناس تنسون انفسکم، یعنی چی؟ یعنی لم تعملون بما تعمرون، در حقیقت اینه، یعنی لا تترکوا العمل بما تعمرون به، اونچرا که امر میکنید به دیگران ترک نکنید اون رو، خودتون سزاوارتر هستید از دیگران که آمر هستید به اون عمل بکنید. یعنی در واقع این عتاب و این سرزنش به نفس ترک عمل هست در حقیقت، نه به امر. این امر نهی نداره، به ظاهر نشون میداد که این الان عتاب رو امر شده، ولی عند تأمل و با توجه به ادله دیگری که ما داریم این است که نه، این نهی به اون ترک عمل به ما یعمل شده در واقع. یعنی در واقع اینه لمت انسان انفسکم و لمت لا تعملون به ما تعمرون به الناس، چرا عمل نمی کن؟ چرا که به دیگران، یعنی چی؟ یعنی شما سزاوارتر هست این کسی که دیگری رو عمل میکنه، خودش سزاوارتر نیست رو عمل بکنه؟ از این جهت پس لوم و عتاب این یک لسانی است، یک بیان است، یک صیغه است، یک سیاقی است که میخوان چنین مفادی رو افاده بکنن، چنین مقصودی رو افاده بکنن، به این لسان چی آقا افاده میکنن، نه اینکه خود اون امر نهی متعلق نهی باشه. اما افلا تعقلون هم که خب هر عقل، هر عاقلی، عقل عملی اینجا مقصوده، عقل نظری مقصود نیست، یعنی عقل تقبیح میکند اون آمر نهی رو که خودش عمل به اون چی آقا نکنه، چون عقل او رو اولا میدونه از دیگران. این عملی دیگه از کردم، این عقل عملی هست. حالا خود عقل رو اومدن در تعریفش اختلاف کردن. عرض بکنم به شما که خود عقل خب مستحضرید شما در اصل لغت به معنای بستن از شد و ربط اومده و عقل حیوانی رو که انسان میبنده به یک ستونی به یک جای درخت چیزی میگن عقل تو دابته او رو بستن به اقال رباطن. در ارتکاز عامه اهل عرف در حقیقت عقل ضد همه، یعنی کسی که عاقل نباشه بهش گفته میشن احمق، کما اینکه از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در حکمت نهج البلاغه آمده که لسان العاقل وراء لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. توجه فرمودید متنش اینه که فکر کنم همینجور خوندم درست باشه، متنش اینه لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. یعنی انسان عاقل بخواد زبانش به تکلم در بیاد حتما از فیلتر عقل عبور میکنه، قلب مرکز فهمه، لهم قلوب لا یفقهون بها. لسان عاقل از فیلتر تفکر و اندیشه تا عبور نکرده نمی جنبد، ولیکن احمد اینطور نیست. یعنی در واقع به عبارت دیگر عقل احمد تابع زبانشه، اول زبانش تکلم میکنه به الفاظی، بعدن فکر میکنه که ای وای من چرا اینو گفتم، چرا اون رو گفتم، چرا اون رو نگفتم. توجه فرمودی اینطوری. در اینجا امیرالمومنین صلی الله علیه عاقل رو در مقابل چی قرار داد؟ احمد.
مقابلش به معنی ضدش باشه.
نه خب مجنون عرض میکنم، مجنون اساساً او فاقد عقله. اون رو ما میتونیم بگیم شما بفرمایید که مثلا حالا نقیز اگر امر عدم، یعنی او اصلا عقل نداره. آره عقل و حمق، یعنی اون انسانی که دارای عقل و اندیشه نیست و حرفهاش از سر عقل نیست او رو گفته میشه چی؟ آقا احمد. ولذا در تعبیر علما مگر بعضی ها عقل رو در مقابل جهل گرفتن، مثلا در اصول کافی در اون اوائلش دارد که العقل و الجهل، مثلا حالا در عنوانش، نه در روایت و در عنوانش، یا خلیل دارد که العقل و نقیز و جهل. توجه فرمودی؟ ولی این برخلاف هم تبادر هست و هم برخلاف گفته های دیگر اهل لغت و هم برخلاف روایات. شیخ طوسی دزا بعد برخلاف، چون در تبادر وقتی که عقل رو شما تصور میکنیم معنای مقابلش بیعقلی، یعنی همون حمق بیعقلی. بله صفی هم شدیدتر از احمد حمق دارد، التفات فرمودید، منتهاش حتی صفی هم نباشد، همین که امیرون سلام فرمود اینا صفی الان اطلاق به اینا گفته نمیشن، ولیکن معزاده حضرت در مقابل عاقل قرار داده این رو، یعنی در واقع اون کسی که حرفاش رو تفکر نیست، اصلا نمی اندیشه در حرفا در کارا، اصلا حرفای کارهای از این ساده میشه برخلاف مقتضای عقل. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، هم لغوی هم روایی هم عرفی عام تبادر از کدام تبادر اینه، اون کسی که کارها و افعالش و سخنش از روی بیعقلی هست این احمد، این در مقابل عاقل هست، این تبادل. اجازه بدید صبر کنید، عجله نکنید، هنوز کلام خیلی مونده.
عرض کنم به شما که و در کلام شیخ طوسی اومده که فالعقل و الفهم و اللب و المعرفه نظائر، اینا یعنی نظائر مخصوص مترادف هستن این عناوین با هم، العقل و اللب و المعرفه اینا نظائر هستن. یقال فلانون عاقل فهیم دو معرفه و ضد العقل الحمق. و در جوهری در سهالوغ جوهری دارد که العقل و الحجر و النها، این رو تأیید میکند آیه شریفه قرآن مجید که هل فی ذلک قسم لذی حجر و ان فی ذلک لآیات لأولی النها. این فرمایش این مطلب جوهری رو این آیات هم تصدیق میکنه که در حقیقت ماده نها، عنوان نها و حجر را به کار برده برای عقل. جوهری ریشه حقیقت عقل را همون تعبیر کرده ازش به حجر، زی حجر این دارای عقل، اول نها صاحبان اندیشه و عقل. ولیکن اونی که به ذهن میرسه این است که واقعا همین که اینا گفتن، شیخ گفته، شیخ طوسی، این باید ضد عقل همون حمق باشه. توجه فرمودید. ابو هلال بیان جالبی دارد، دارد که العقل هو العلم الاول الذي يزجر عن القبائح و كل من كان زاجره اقوى كان اعقل. وقال بعضهم العقل يمنع صاحبه عن الوقوع في القبيح، يعني از ماده همون ریشه لغویش منع و قید و حبس کردن و بستن، حجرا به همین معناست. بله، بعد دارد که و هو من قولك عقل البعیر اذا یا عقل البعیر، البته من قولك دارد، مثلا اینجا بگیم که من قولك عقل البعیر، یعنی اینکه شما میگی فلانی عقل البعیره، اینجوری یعنی، یعنی اینکه شما میگی که فلانی چی آقا عقل البعیره. من قولك عقل البعیر اذا شده فمنعه من ان يثور، از اینکه وحشی بشد و بعد یثور یعنی برمد. بله، و لهذا لا یوسف الله تعالی بالعقل والعاقل، چون او هرگز اصلا مقتضی برای بستن موجود نیست، او چون هیچ فعلی و هیچ قولی برخلاف به صلاح مصلحت از ذات مقدس حق محال که صادر میشه، از ذات باری اصلا ذاتش اینه، ولذا اینجا عقل به کار برده نمیشه به خلاف بشر که شهوت، غضب و سایر غرایز او رو میکشاند به سمت طغیان، و این عقل است که باید او رو چیکار بکند آقا؟ محال بکند، منع بکند، حبس بکند. فلذا در ذات باری عاقل و عقل ایشون میگد که استعمال نمیشه. و قال بعضهم بعد و لهذا لا یوسف، بعد دارد که و خلاف العقل الحمق، خلاف العقل الحمق و خلاف العلم الجهل. توجه فرمودی؟ بله، حقیقتا همینطوره. در اونی که مقابل جهل چی است؟ علم. ولی اونی که مقابل عقل همون حمقه. داره ما داره میگیم دیگه، بس ما این همه اینجا نشستیم بعد هم تا الان حرف زدیم، چی رو گفتیم؟ همینا رو گفتیم. گوش بدید آقا، میگیم این حرف خلیف درست نیست. توجه فرمونید، برخلاف هم تبادر هست. میگیم مشترک لفظی دیگه، خب باید عقل میدونی که یقینا مقابل هم نیست، آدم احمق. نه، اون عقل نداره دیگه، احمق یعنی عقلش ناقصه. آره، اون حق که گفته میشه یعنی که او اون عقلی که انسان ها دارن اون عقل رو چی آقا؟ نداره نه نداره قصور داره اصلا. مجنون درسته، مجنون اصلا عقل رو نداره، نه اینکه یک صفتی در مقابل عقل داشته باشد، نه او از بیخ ندارد. در واقع اگر ما بخوام این رو بگیم به اصطلاح لغویین، باید بگیم که نقیض و العقل الجنون مثلا، یعنی عدم العقل دیگه مثلا اینطوری. ولی ضد العقل یا مخالف العقل چی آقا؟ الحمقه. بله بله، این معنا اصحه که گفته بشه. لذا شیخ طوسی گفته که العقل ضد الحمق، تعبیر ضد داره. توجه فرمودید. ابو هلال گفته که العقل خلاف الحمق. ببین خلاف العقل الحمق، خلاف این تعبیر یعنی همون ضد مقصودشونه. اون یکی نقیض همون جنون بشه، طبق قاعده بشه، درسته. علایالن قرار از این است که این، چرا که هم شیخ طوسی گفته و هم ابو هلال، حرف این دو بزرگوار اقرب به تبادر هست و با عرف و همچنین با روایات هم چی آقا سازگاری دارد. ما معنای فقهی رو الان کار نداریم، ما اصطلاح عام رو در کار داریم الان صحبت میکنیم. ما اصطلاح عام یه نمون تبادر اهل عرف عام، توجه فرمودی؟ اصطلاح خاص رو کار نداریم الان. اصطلاح عام هم همینجوری، جنون در واقع عدم العقل کلا اینطوری. بله خب حالا نه خود این عقل، حالا اصل ماهیت عقل پس این شو منتاش، این اعمه از عقل نظری و عقل چی آقا؟ عملی. عقل نظری هم اون قوه ادراک ما ینبغی ان یعلم هست، توجه فرمودید، قوه ادراک ما ینبغی ان یعلم یا قوه ادراکات علمیه، نه عملیه، قوه ادراکات چی آقا؟ علمیه، توجه فرمودید. این میشد عقل نظری. و عقل عملی هم قوه ادراکات عملیه یا ما ینبغی ان چی آقا؟ یعمل. اینم روشن هست و معنای این آیه هم که الان افلا تعقلون این شد که اینجا این عقل مقصود عقل عملی است که تقبیح میکند، نه اینکه محال بداند، تقبیح میکند اینکه انسانی به دیگران امر به خوبی هایی بکند ولی خودش اونها رو انجام چی آقا نده. یعنی این که انجام نمیده آنچه را که خودش امر میکند، در واقع این قبیحه، به نحوی قبیحه. توجه فرمودید. ممکنه هم حتی ادعا بشه که اینجا عقل خود این امر رو هم تقبیح میکنه مثلا، ولی شر نه، شر میگه ولی اینکه شخصم عمل نکند امرش واجب هست. توجه فرمودید. این هم نص داریم و هم اتفاق همه فقهای ماست، اجماع به اینکه آقا امر معروف نهی از منکر واجب هست و هیچ احدی از فقها شرط وجوب امر معروف نهی از منکر رو این بیان نکرده که شخص عامل خود چیکار بکنه؟ آقا عمل بکنه. نه، عقل عملی از نظر شرع قابل تخته هست، اون عقل نظری هست که به هیچ وجه قابل تخته نیست. عقل عملی چه بسا که یعنی از قبیل بدیهیات نیست. اینا عقل در احکام خودش هم اگر چنانچه عقل حکم به چیزی کرد مثلا، بعد استحقاق و عقوبت را بر ترکش حکم کرد، در اونجا میشد الزامی، توجه فرمودی. و اما اگر چنانچه حکم به عقوبت و ترک نداشت اون الزامی نمیشه. اون تقسیم که از کردیم شیخ طوسی دارد که احکام عقلی بر پنج قسم تقسیم میشد، این هم همینجوره. در ما نحنفی اینجا عقل اینجور نمیگد که الان عم کردی عقوبت میشید، استقاق عقوبت قائل نیست، ولی کن شرط در اینجا در این حالی که فی نفسه قباحت عقلی دارد این کار که انسان چیز انجام نده و دیگران امر کند، ولی شرع اینجا حکم دارد، حکم شارع هست به وجوب این امر معروف نهی از منکر، چه عمل بکنه چه آقا عمل نکنه. در مورد به خیرم همینجوره عرض کردم به یک نحوی ما میتونیم بگیم که حتی انکار بکنیم که عقل این رو تقبیح بکنه. چطور ما به اصطلاح انکار میکنیم؟ بگیم خب همین شخصی اگر چنانچه به خاطر این امر و نهی امیدش این باشه که همین امر و نهی که میکنه رجایش از خدای تعالی این باشد که باشد که این امر و نهی که غیرت هم به من اجازه نمیده دیگران مرتکب بشن، من امر میکنم نهی میکنم، امید و رجایش این باشد که خدایا به برکت این امر و نهی مرا مصلاح بکن. مثلا خب این قبیح نیست اگر چنین قصد و هدفی رو این شخص چی آقا داشته باشد. مطلقا نمیشه این رو گفت که حتی عقلم چیکار بکنه آقا تقبیح بکنه. اونجایی که مورد آیه است که فرمود افلا تعقلون به اون یهودی هایی میگفت که اینا اصلا در فکر اصلاح خودشون هم چی آقا نبودن، و الا اگر طرف به این نیت باشه خب این اصلا خودشم حسن میشه. مخصوصا این که خدای تعالی وعده فرمود به نفس قول صدیق خدای تعالی اعمال فاسد شما رو چیکار میکنه آقا اصلاح میکنه. بله خب تا این اندازه اگر مطلبی بود بفرمایید من در خدمت هستم. بله 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 اون روایات وارد شده، ما بحث مفصلی کردیم اون آیه رو، اون رو در مورد بحثی از امر معروف و نهی در معذرت میخوام وفای به عهد و یک اصلا در همین از باب فقابل مطالبه کنید روایاتش آوردیم که اینجا مقصود از کبر مختن اندالله ان تقولو ما لا تعلمون لما تقولون ما لا تعلمون کبر مختن اندالله ان تقولو ما لا تفعلون. بعد این روایت نظر دارد به اونجایی که انسان به اصطلاح عهدی به کسی ببندد و اون عهد را عمل نکند. نص صریح و صحیح داریم این آیه شریفه را به این تفسیر کرده، توجه فرمان تقولو رو به این گفته، مطلق قول نیست اونجا مقصود. روایات مفسر آیاتن، باید مراقب باشیم که بدون رجوع تفسیر روایی آیه رو اگه بخوایم تفسیر بکنیم خودمون یا در بعضی موارد اطلاقش هم بگیریم این انسان به بیراه میره. روایت در واقع تقییده، تفسیر لسان عیانی دارد، حکومت دارد. یکی از اقسام نه نه آقا نه 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 ای گفته، یعنی که مقصود خدا اینه. اجازه بدی اگر روایتی در لسان عیانی آیه تفسیر بکند در حقیقت مقصود از آیه همون میشد ولاغه. بعد اگر چنانچه لسان تقیید و اطلاق داشته باشد باید لسان دیگریه، ولی اینجا اصلا حضرت تفسیر کرده این آیه رو. الان اردم این است که مطلق امر به معروف حسن است، بلکه واجب هست، از اوجب واجبات هست، ولو این که اون فاعل اون عامل به اون فعلشم به اون چرا که امر میکنم عمل چی آقا نکنه. این رو ارتفاعت بفرمایی بله. این رو روایت رو حالا مرحمت بفرمایید انشاءالله من الان در بسته و سر بسته به شما بگم سندش ضعیفه و قابل عمل نیست این. و لعن هم البته بسیاری از فقهای ما میگن که خود لعن یعنی دور هستن از رحمت خدا، اونایی که سیرهشون بر اینه که اینا اصلا یک بار نیست دومار نیست، چون به نحو جمله اسمیه اومده. فرق بین جمله اسمیه و فعلیه چی است؟ آقا اسمیه دال بر دوام دارد، لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، این اصلا روششون اینه. توجه فرمودید که مثل انسانهای تواقیت و انسانهای فاسدی که دیگران روی سلاطینی که اهل امر نهی هستند و خودشون اهل امر چی آقا نیستند. اینجا این روایت مضمونش حمله بر اون مورد میشه. علاوه بر این که حالا انشاءالله رحمان فرصت بکنید بیایید بعد از بس بعد از درس اونجا من اون روایت ضعیف سندش شد.
با همین روایت لعن رفته روی اینکه اون ترک میکنه نه اینکه عمد داره میکنه.
نه لعن الله العامرین عطارق نگفته اول که گفت آقا عامرین گفته بعده. مقصود همین که عرض کردم کسانی که اصلا روشی شده اینه اصلا در سرد اصلاح خودشون هم چی آقا نیستن اصلا عادت کردن این یعنی این جمله اسمیه دلالت بر ثبات دارد التفات فرمودی یعنی اینا برایشون اصلا روش شده این بعد. خب هر دو خودم خدمت نظر کسانی هست که مثل معاویه ها و امثال معاویه هایی که در زمانش بودند و بعد موقع خطابه که میشد چه جور حرفای دین و قرآن میزدن اما در عمل خودشون بر ضد قرآن بودن. عطارکین دیگه عطارکین نه خود این لعن متعلقش جمله وصفه. آخه وصف گفتن فرق بین وصف و فعل و بین صفت در ادبیات اینجور گفتن آقا بین صفت مشبهه یا فاعل که هست با فعل این است که فعل دلالت بر حدوث دارد اما صفت و اسم فاعل دلالت بر چی دارد آقا؟ ثبوت دارد. نه الامرون بالمعروف الامرین بالمعروف الناهین عن المنکر با اینکه یعمر المعروف ینها عن المنکر فرقش اینه که یعمرون دلالت بر حدوث دارد اما الامر بالمعروف الناهی عن المنکر این به صورت اسم فاعل اومده این دلالت بر ثبوت داره. اینو میخوام عرض بکنیم اسم فاعل در ادبیات مراجعه بکنید دارد که اسم فاعل دلالت بر چی دارد؟ ثبوت داره. صفت مشبه هم همین جوره. بعد خب میمونیم حالا وارد تفسیر روایی بشیم که وقت تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.